رادیوی آزادی،
مجله خبری.
خوش آمدید به نشر نوبتی مجله خبری شامی سه‌شنبه 26 ایون و در آغاز من اسکندر خواجه میرزاده سرخط خبرها را پیشکشی شما میکنم. سابق دادستان ناحیه شورابد و مدت 7 سال از آزادی محروم شد. کنسرتیوم بین المللی مسیر صادرات گاز آذری را اعلام کرد و پرزیدنت های ایالات متحده آمریکا و افغانستان روند صلح را بحث کردند. دادگاه حربی تاجیکستان غیاث‌الدین عمرف سابق دادستان ناحیه شورابد را برای 7 سال روانه زندان کرده است. آخر سال گذشته غیاث‌الدین عمرف از جانب آژانس ضد فساد با اتهام گرفتن پاره به مقدار $3,000 آمریکایی بازداشت شده بود. نفری که به گفته مقامات آژانس دادستان از او پاره گرفته است با گمان دست داشتن در انتقال مواد مخدر در بازداشتگاه موقت شهر کولاب قرار داشته است. مقامات اظهار داشتند که عمرف هنگام طلب پاره وعده کرده است که در سبکتر کردن حکم دادگاه نسبت به این بازداشت شده کمک خواهد کرد، اما او هنگام گرفتن پاره در نزد محبس کولاب بازداشت می شود. غیاث‌الدین عمرف 36 سال دارد و 3 سال در ناحیه نزد مرزی شورابد به حیث دادستان فعالیت کرده است. شرکت انرژتیکی آستریا با نام OMV اعلام کرد که کنسرتیوم بین المللی از استفاده لوله غربی انتقال نفت و گاز با نام نابوکو دست می کشد. OMV که یکی از شرکت های اساسی بنیاد کننده لوله نابوکو می باشد روز چهارشنبه اظهارات پخش نموده ابراز داشت که کنسرتیوم درباره مسیر انتقال مواد سوخت به اروپا معلومات نشر نموده تاکید کرده است که برای صادرات گاز طبیعی از کان شاهدنیز دو لوله ترانس ادریاتیکا را که با نام تپ معلوم است استفاده خواهد برد. انتقال مواد سوخت بحر کسپی به اروپا با استفاده از این مسیر ارزان‌تر بوده است. برای قرارداد انتقال مواد سوخت آذربایجان به اروپا فقط دو شرکت نابوکو وست و تپ مسابقه داشتند. در کارکرد و استخراج گاز طبیعی از کان شاهدنیز دو شرکت‌های بریتانیا، آذربایجان، نروژ و آلمان سهم دارند. روز سه‌شنبه بعد حمله بالای قصر پرزیدنتی افغانستان در شهر کابل، رهبران ایالات متحده آمریکا و افغانستان براک اوباما و حامد کرزی روند صلح را بررسی کردند. کارشناسان میگویند این حمله احتمال کوشش‌های ایالات متحده آمریکا را که می‌خواهد حکومت افغانستان با طالبان سر میز مذاکرات نشیند با دشواری مواجه کند. قصر سفید ابراز داشت که رهبران دو کشور آشتی ملی میان افغان‌ها را بحث نموده بار دیگر تصدیق کردند که نه ایالات متحده آمریکا بلکه افغانستان سروری روند آشتی را بر عهده دارد. روز چهارشنبه در بیشکک وزیران مدافع کشورهای عضو سازمان همکاری‌های شانگهای امنیت منطقه را بررسی می‌کنند. پیش بینی می‌شود که در این نشست وزیران کشورهای عضو سازمان قزاقستان، قرقیزستان، روسیه، تاجیکستان، ازبکستان و چین حضور خواهند داشت. در عرفای جمع آمد وزیر مدافع روسیه سرگی شویگو با پرزیدنت قرقیزستان الماسبک اوتمبویف ملاقات روبرو داشت. به نوشته خبرگزاری ایترتاس شویگو بار دیگر وعده داده است که نیروهای مسلح قرقیزستان از کمک های روسی بهره‌مند خواهند بود. شرکت ترکی وندکا گروپ که با رشد فناوری‌های ساحه مخابرات مشغول است آماده است در دوشنبه اداره خود را باز نماید. سخنگوی سفارت تاجیکستان در ترکیه سبحان قربانوف گفته است که ضمن زیارت از تاجیکستان نماینده این شرکت ترکی با مقامات تاجیکستان دیدار و گفتگوها داشته است. خبرگزاری آسیا پلس نوشته است که وندکا گروپ با شرکت اینوویتیو فرود سولوشنز که نظارت راه پولکی دوشنبه چناق را بردوش دارد، امکان توسعه همکاری ها را بررسی کرده است. به نوشته همین منبع، شرکت یاد شده می خواهد تجهیزات گذرگاه های شرکت IRS را بر عهده گیرد. بانک آسیایی رشد به تاجیکستان $10 میلیون گرانت یا خود کمک بلایوز تخصیص داده است که به خاطر کمک و دسترسی آیله های کم بیزاعت به انرژی و سرمایه گذاری لایحه های مربوط با استفاده عقلانه نیرو مصرف خواهد شد. اداره بانک آسیای رشد در تاجیکستان اطلاع می‌دهد که اجرای این لایحه را گرانت یاری‌های تکنیکی بنیاد ژاپنی مبارزه با کمبغلی که به $750,000 برابر است دستگیری خواهد کرد. به قول بانک مذکور 98% اهالی تاجیکستان از انرژی آب استفاده می‌برند. در فصل تابستان تاجیکستان با تولید از حد زیاد نیرو و در فصل زمستان با کمبود نیروی برق مواجه می‌باشد. این بود نشر مختصر اخبار عالم. تفصیلات این و دیگر خبرها را در سامانه www.azadi.org و شبکه اجتماعی فیسبوک پیدا کنید.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت هفته بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و خودبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمل.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت azadi.ij یا azadi.org.
موج های نوی پخشی برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی و حالا من اسکندر خواجه میرزاده میزبان این نشر مجله خبری نامگوی گزارش های نیمه اول این ساعت را پیشکشی شما میکنم. محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار روزنامه نور زندگی بار دیگر در ناحیه اشت بازداشت شد. چرا حکومت و مخالفین سابق روز وحدت را جدا از هم جشن میگیرند؟ زنان افغان به حقوق در کوچه و حاکم مطلق در خانه و پایگاه روسیه در شهر کولاب معاش خادمان ملکی را پرداخت نمود. روز چهارشنبه اداره امور داخلی ناحیه اشت ولایت سوخت اظهار نمود که سابق روزنامه‌نگار نشریه نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف با اتهام تمجویی دستگیر شده است. سه سال پیش هم اسماعیلوف نزدیک به یک سال را با عیبنامه توهین، تمجویی و محلگرایی در زندان سپری کرده بود، ولی بخشی از آن عیبنامه اثبات نشد و او با جریمه از تالار دادگاه آزاد شده بود. موضوع را خبرنگار رادیو آزادی در ولایت سوخت معصوم محمد رجب پیگیری کرده است.
مسئولان شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت روز چهارشنبه 26 ایون بازداشت محمد یوسف اسماعیلوف سابق خبرنگار نشریه نور زندگی را تایید کردند، اما از ارائه جزئیات بیشتر در این باره خودداری ورزیدند. گفته می شود محمد یوسف اسماعیلوف به تمجویی متهم شده است. مهتاب عبدالله و همسر اسماعیلوف در صحبت تلفنی با رادیوی آزادی گفت که شوهرش را شامی روز 24 ایون کارمندان انتظامی بازداشت کردند، اما سببش به وی معلوم نیست. خانم عبدالله و افزود:
من وابسته ندیدم شما را گفته که اینا میسوزه از اویلم اویلا بگن یا زومادگم دیدند اما اینا راستن بروز نشون ندادن. این روز یعقوب که اون سوش نبود اول دای گرمی چی میسه او اردن توکر نمیکرد او کنه و مرد بوده خط چیکو میسه دو بوده سمایده خطی دوستم او ساده افته شد دروز میگریه.
به گفته خانم عبداللایه و بیگاه 24 ایون تقریبا ساعتهای 7 شوهرش محمد یوسف اسماعیلوف از خانه با زنگ تلفنی یک خانم محلی بیرون رفته دیگر برنگشته است. وی میگوید روز 25 ایون کارمندان انتظامی به منزل اسماعیلوف رفته آن را کافتوکاف کردند. در پی آن چهارشنبه 26 ایون یکی از مفتش های شعبه کارهای داخلی ناحیه اشت همسری او را دعوت و بازپرسی کرده است. خانم عبداللایه و در پاسخی سوال مفتش گفته است که شوهرش به خانه مبلغ زیاد نمی آورد و پولی را که از فروش نشریه ها در کوچه و بازارها به دست می آورد نوک به نوک صرف روزگار می کردند. در همین حال یکی از نزدیکان محمد یوسف اسماعیلوف در صحبت با رادیوی آزادی گفت که احتمال دارد بازداشت اسماعیلوف عملی طرح‌ریزی شده باشد، چون که او را دو زن برای واخوری دعوت کرده گویا به وی پول دادند و پس از آن حادثه از سوی نهادهای انتظامی بازداشت شد. مصاحبم که نخواست نامش را آشکار کند می افزاید:
همه حالا با همه چیزه کنه همشه همون پرکرار پیشتری حاکم پیشتری همشه با خاطرستان کرده و درزی خلیتانی مسخره کرده و همین با تخفیر کرده.
این در حال است که محمد یوسف اسماعیلوف خبرنگار نشریه نور زندگی در سال 2011 میلادی به مشکلی دادگاهی روبرو شده بود و طول 11 ماه را در بازداشت به سر برد و مقامات او را در تحقیر و توهین، تمجویی و محلگرایی متهم کرده بودند. به حمایه این خبرنگار آن وقت سازمان‌های داخلی و بین‌المللی دفاع از روزنامه‌نگاران برخواسته بودند، اما 14 اکتبر سال 2011 دادگاه شهر تباشر خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف را 35,000 سامانی جریمه بسته از تالار دادگاه آزاد کرد. قاضی پرونده همچنین گفته بود که اسماعیلوف نمیتواند تا 3 دیگر به فعالیت روزنامه نگاریش ادامه بدهد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
حبس نوبتی سابق خبرنگار نور زندگی محمد یوسف اسماعیلوف در ناحیه اشت.
شما هر جایی که هستید، ما هم اونجاییم. سامانه آزادی در موی میر و فیسبوک.
بیاید هم دیگر را پیدا کنیم. آخرین خبرهای تاجیکستان از ما، شرح و نظر از شما، صحبت گرم از تحولات وطن.
در فیسبوک و موی میر آزادی را جستجو کنید تا از رویدادهای تاجیکستان بخبر نمانید.
26 ایون وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان تقدیم قرض بانک اروپایی بازسازی و رشد را دستگیری نمودند. اکنون برای تعمیر و تأمین نظام آبی پاک آشامیدنی به بیش از نصف اهالی کشور 28 میلیون دلار تخصیص داده می شود. تفصیلات را از خبرنگاری بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه شهلای گلخواجه می شنویم.
هر دومین باشنده تاجیکستان و یا 51% اهالی کشور به آب آشامیدنی دسترسی ندارد. این آمار رسمی است که روز چهارشنبه در جلسه پارلمانی کشور پخش گردید. پارلمان تاجیکستان در جلسه روز 26 ایون سازشنامه حکومت و بانک اروپایی رشد را به تصویب رساند که برای دسترسی بهتری ساکنان به آب تازه حدود 28 میلیون دلار قرضی با امتیاز داده است. علی مراد تقوی مرادوف رهبر کل کارخانه وایدی دولتی خواجگی منزلی و کمونالی ضمن حمایت از سازشنامه مذکور گفت این مبلغ‌های گرانتی به خاطر بهتر کردن شبکه‌های آب تامین کنی در شهرهای شمال و جنوب تاجیکستان روانه می‌شوند.
تا امروز با چنین لایحه‌ها 30 شهر و نواحی جمهوری فرا گرفته شده‌اند و مقصد اساسی این است که همه شهر و نواحی‌ها و دهات جمهوری با چنین لایحه‌ها فرا گرفته شوند و تامین احوال جمهوری بهتر گردانده شود. این به اجرا شدن استراتژی‌ها و برنامه‌های در سطح دولتی قبول گرده باعث می‌گردد.
گفته می‌شود در حال حاضر برای دسترسی به آب تازه در تاجیکستان 8 لایحه سرمایه‌گذاری به مبلغ بیش از 120 میلیون دلاری آمریکایی تطبیق می‌شود. اما سوالی که چرا با داشتن 60% ذخیره آب منطقه آسیای مرکزی و گرانت و قرض‌های امتیازداری سال‌های گذشته تاجیکستان هنوز نتوانسته است مردمش را با آب آشامیدنی تامین کند، تا حال پاسخ مشخص ندارد. همچنین مردم چندان باور ندارند که این گرانت‌ها بتواند روز اینفراستراکتور تقسیم آب را به سطح دوران شوروی برابر کند. هرچند حکومت قول داده است که در چارچوب برنامه ملی تا 7 دیگر 90% اهالی تاجیکستان را با آب پاک تامین کند. برای اصلاحات این ساحه تاجیکستان به 1 میلیارد دلار نیاز دارد. یارش پولادوف رئیس پژوهشگاه آب وزارت آب و ملیارسی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت فرسوده بودن شبکه‌های آب تامین کنی که نیم عصر استفاده شدن دسترسی مردم را به آب پاک مشکل ساخته است. یارش پولادوف همچنین گفت
همه شبکه‌های آبیاری 40-50 سال استفاده برده شده است. البته این سیستم ضعیف است و طبقی استانداردهای تکنیکی باید سال به سال این سیستم ها با استفاده تکنولوژی حاضر زمان ایواز شود. خوده برای این سیستم عموماً دیده برآمده شود و شما نفس میدونید که برای این کار مبلغ‌های هم از جهت تکنیکی هم از جهت مالیوی بعضی مادی تکنیکی لازم است.
یارش پولادوف میگوید با وجود آنکه تاجیکستان صاحب ذخایر بزرگ آب است، اما تنها 17% این ذخیره را استفاده میکند. این هم در حالی است که تاجیکستان میتوانست از صادرات آن با خارج کشور منفعت ببیند. ولی میافزاید جناب پولادوف برای رسیدن به این هدف چند مشکل در پیش رو قرار دارد.
البته این گیر نظر این نقشه ها این برنامه موجود است در سطح حکومت وزارت ها این سال 5-6 سال بسیار مشاهده کرده می شود. برای دین در عمل تطبیق نمودن این ایده ها یکم هنوز خریدار را یعنی بازار را باید تشکیل نمود. دوم برای در عمل تطبیق نمودن ما اجهات تکنیکی و اجهات مالیوی باید بازه داشته باشیم. امکانات افسوس نه اونقدر هست. برای این ما باید اینویستی ویرنه باید جواب کنیم.
این گفتگوزارها در حالی است که اخیراً بخش کویتی شرکت مای ریسورسز اینترنشنال سوئیسیا برای صادرات آب کلی سرز به خلیج فارس اظهار آمادگی کرده است و موضوع تامین کویت با آب آشامیدنی از تاجیکستان در محور ملاقات پرزیدنت تاجیکستان با رهبر شورای مشاوران این شرکت سوئیسیا قرار گرفته است. همچنین سال گذشته میان تاجیکستان و ایران توافقات درباره انتقال 1 میلیارد متر مکعب آب به ایران حاصل شده بود. قبلا وزیر انرژی ایران مجید نامجو گفت تاجیکستان، ایران و افغانستان قرار کردند یک دولان مشترک آب و برق را هم بنیاد کنند. اما اقتصاددانهای تاجیک میگویند تطبیق این طرح شاید برای یک ده سال دیگر طول کشد، زیرا از هماهنگی با همسایگان گرفته تا سرمایه‌گذاری و بنیاد دولان چندین سال را فرا خواهد گرفت. شهلای گلخواجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
قرض به خاطر تعمیر و بازسازی نظام تامین آب پاک آشامیدنی به شهرهای تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
روزی چهارشنبه فعالان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان نشست بخشیده به 16مین سالگرد امضای سازشنامه عمومی صلح میان تاجیکستان دایر نمودند. این سند که در مسکو میان پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان و رهبر اتحاد نیروهای مخالفین سید عبدالله نوری امضا شده است، به جنگ شهروندی 5 ساله در تاجیکستان خاتمه بخشید. از سال 1997 27 ایون در تاجیکستان همچون روز وحدت اعتراف شده است. ولی به قول خبرنگار رادیو آزادی در دوشنبه فرهاد میلاد، حزب نهضت اسلامی شکایت دارد که وحدت حکومت با مخالفین سابق کمرنگ شده است.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، یکی از طرفهای صلح تاجیکان، روز 26 ایون بخشیده به روز وحدت همایش ویژه برپا کرد. محمد جان نوری، رئیس سازمان دوشنبهگی حزب نهضت اسلامی، در همایش این حزب به مناسبت روز وحدت ملی گفت طرفهای صلح طی این چند سال اخیر روز وحدت را به طور خود و جداگانه تجلیل میکنند. فرزند اساسگذار فقید حزب نهضت اسلامی تاجیکستان سید عبدالله نوری در سخنرانی خود از چنین برخورد جانب حکومت به صلح و وحدت ملی و نادیدگیری جانب دیگر صلح اظهار ناراضگی کرد.
یک طرفه دادنها نادیده گرفتن زحمات طرف دیگری روی سازشنامه صلح، این گونه برخورد، این گونه عمل، تصوری مردم را نسبت به صلح و وحدت ملی هم در داخل و هم در خارج تغییر داده شده است.
اکثر نمایندگان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در این همایش از طرز برخورد مقامات نسبت به این تشکل به عنوان یکی از طرفهای صلح اظهار ناراضگی کردند. سید عمر حسینی، وکیل حزب نهضت اسلامی در پارلمان تاجیکستان، با یادآوری از پروتکل 3220 تاکید کرد که تعقیب حزب نهضت و محدود ساختن فعالیت بخش‌های آن ارزش صلح و وحدت ملی را در جامعه کمرنگ می‌کند. اما نمایندگان حزب نهضت اسلامی باز هم طرفداران خود را به تمکین و تحمل و از خودگذشتگی به خاطر آسایش و ثبات کشور دعوت کردند. در همین حال اسماعیل رحمتوف، استاد دانشگاه سلاویانی روسیه و تاجیکستان، در حاشیه قرار گرفتن حزب نهضت اسلامی را همچون وارث اساسی یک جانب صلح برخواسته از پیش آمدن شرایط های نو عنوان می کند.
حزب نهضت اسلامی ما بود همین چیزا به نظر گیرد که آخه فرض کنیم که وقتی که جامعه همون دوره بدینی یا اتیستی 70 ساله حکومت شوروی اثر گذروند، زندگی آروم و زندگی آسوده داشت، فرض کنیم که آمد حزب نهضت سر قدرت آمد، با وضعیت داخلی فرض کنیم آروم میماند.
27 ایون در تاجیکستان به مناسبت سالگرد امضای سازشنامه صلح که 27 ایون سال 1997 در مسکو به امضا رسیده به جنگ 5 سال شهروندی خاتمه گذاشت، روز وحدت اعلان شده است. بنا به حساب‌ها طی 5 سال جنگ تاجیکستان تقریباً 60,000 نفر کشته شده، تقریباً 1 میلیون نفر بی‌جا شدند. تقریباً 25,000 زن از شوهر خود محروم شده، 53,000 کودک یتیم ماند. در مجموع بیش از 35,000 منزل و کارخانه در سال‌های درگیری‌ها در تاجیکستان تخریب یا به کام آتش کشانده شد. جمع خسارات رسیده به اقتصاد تاجیکستان در طول جنگ شهروندی سال‌های 1992-1997 را حدود 10 میلیارد دلار تخمین میزنند. تاجیکستان بعد این جنگ به فقیرترین کشور پسا شوروی تبدیل یافت. سازشنامه صلح تاجیکان را در تاریخ 27 ایون سال 1997 در پرزیدنت هتل مسکو از طرف دولت رئیس جمهور امام علی رحمان و از طرف مخالفین رهبر اتحاد وقت مخالفین تاجیک سید عبدالله نوری به امضا رساندند. طبق این سازشنامه دولت راضی شد 30% حکومت را به مخالفین داده نیروهای آنها را به ارتش دولتی استخدام کند. به خاطر نظارت روند اجرای سازشنامه صلح یک کمیسیون آشتی ملی با رهبری سید عبدالله نوری و با نمایندگی برابر طرفهای صلح تأسیس یافت که تا ماه مارس سال 2001 عمل کرد. ولی طرفداران مخالفین میگویند که جانب دولت به تمام وعده های خود در چهارچوب قرارداد صلح عمل نکرد و مخالفین را به تدریج از صحنه به حاشیه راند، به حدی که طی چند سال اخیر به گفته محمد جان نوری حتی روز وحدت ملی را جانب دولت علیحده و مخالفین علیحده تجلیل میکنند. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نشست حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در عرفه روز وحدت. شوکت سعیدف سخنگوی شهرداری پایتخت بر رادیو آزادی گفت که مقامات دوشنبه بخشیده به روز وحدت یک ایده چاره‌بینی ها را راه اندازی کردند که شام 26 ایون با مراسم ختنه‌سوری 221 کودک آغاز یافته تا ساعت 10 شب در باغ پایتخت ادامه می کند. سپس روز 27 ایون پس از ملاقات رئیس جمهور امام علی رحمان با نمایندگان جامعه شهروندی در شهر دوشنبه در هتل دوشنبه پلازا توی خانه‌دارشوی 64 جفت برگزار می‌گردد. سعید افزود بگاه روز جشن در نوروزگاه دوشنبه یک برنامه بزرگ تفریحی نیست مد نظر گرفته شده است. و رواریم به کشور همسایه. روزنامه‌نگار آنا بدخین یک سال را همه راه با زنان ترکمن تبار افغان در مناطق شمالی افغانستان سپری نموده، کتاب را زیر عنوان جهان یک قالین است به طب رساند. در این کتاب حیات زنان افغان از داخل تصویر شده است. صحبت نوبتی هم به همین موضوع بخشیده می شود. در کتاب جهان یک قالین است، روزنامه‌نگار آمریکایی آنا بدخین حیات خصوصی زنان افغان را تصویر نموده، بعضی نتیجه‌گیری های عجایب پیشکش می کند. مثلا در دهه دوردست اوقای شمال افغانستان مردم از حساب قالین بافی روز می گذرانند و به گفت خانم بدخین مرد و زن به طور آزاد روا می کنند. او می افزاید
در دهه هر یکی با دیگری خیش و تباری دارد و هیچ ضرورتی نیست که مردان از زنان جدا باشند. در این دهه یکون کس بیگانه نیست. بسیاری از دهات دوردست افغانستان در همین حالند. مردم یک دیگر را می شناسند و به خانه های همدیگر رفت و آمد می کنند. آنها دائما همدیگر را می بینند و در این گونه دهات جدایی زن و مرد احساس نمی شود.
خانم بدخین اضافه می کند که وضع در شهرهای بزرگ افغانستان دیگر است. او شهر شمالی مزار شریف را به یاد می‌آورد. در آنجا بدخین مدت در یک منزل همراه با 7 زن و بیش از 20 کودک اقامت داشته است. این روزنامه‌نگار آمریکایی تاکید می‌کند که زنان در حیات جمعیتی شهرهای افغان نقش بزرگی ندارند، ولی وقتی آنها به آشخانه می‌آیند، وضع تغییر می‌یابد و زن حاکم مطلق است. به قول خانم بدخین، زنان افغان در آیله‌های سرمایه‌دار امتیاز بیشتر دارند.
حالی زنان در آیله‌های پولدار که اساساً در شهرها به سر می‌برند بهتر است. اگر شما در کابل باشید، می‌بینید که زنان و دختران از آیله‌های ثروتمند در دانشگاه‌های آمریکایی کابل و یا پوهنتون کابل تحصیل می‌کنند. می‌توان گفت در دانشگاه‌های کابل فقط زنان و دختران آیله‌های دارا تحصیل می‌کنند، زیرا برای دختر فراهم آوری شرایط ضرور است. هر آیله قدرت آن را ندارد. تقوا یا مک ضرور است که دختر در خانه او زندگی کند. راننده ضرور است که دختر را هر روز به درس رساند، سپس به خانه برگرداند. گشتن زنان در کوچه ها از نقطه نظر امنیتی به خطر نیست. عموما در بین افغان ها انعنه سیر و گشت زنان در کوچه ها قبول نشده است. خلاص شما باید پول داشته باشید. این را هم نباید فراموش کرد که 98% اهالی در فقر به سر میبرد و امتیاز شبه معلومات عالی به همه دسترس نیست.
خانم بدخین با تأسف اظهار می نماید در دوام 12 ساله که عملیات بین المللی در افغانستان پیاده شده است، بهبود زیاده در حیات زنان به چشم نمی خورد. همانا میزان مرگ و میر کودکان و فوت زنان افغان هنگام حمل و تولد کودک یکی از بلندترین در سراسر دنیا به شمار می رود. روزنامه‌نگار آمریکایی خیلی هم نگران است که سال 2014 بعد بیرون شوی نیروهای ائتلاف از افغانستان در این کشور برخوردها از نو اوج گرفته حقوق زنان پایمال خواهد شد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
چند پیش رادیوی آزادی خبر داده بود که پایگاه نظامی روسیه ماوش یک گروه خادمان ملکی واحد نظامی در شهر کولاب را پرداخت نکرده است. حالا همکارمان نور محمد خالزاده میگوید که پایگاه قرضش را به خادمان پرداخت نمود، ولی سرنوشت آینده کار آنها معلوم نیست.
چند تن از کارمندان غیر نظامی پایگاه روسیه در کولاب 26 ایون به آزادی گفتند که پس از نشر خبر ندادن معاش در سامانه‌های اینترنتی، یک کمیسیون آمده با آنها صحبت کرد و مسئله معاششان حل شد. اول در گرنیزان کولاب معاش دادند و بعدن در قرغان‌تپه و دوشنبه، لیکن پس از شکایت 14 نفر را موقتاً از کار جواب دادند. حالا معلوم نیست که آنها را دوباره به کار میگیرند یا نه، اظهار داشتند هم صحبتان ما. دو هفته پیش چند کارمند این پایگاه شکایت کرده بودند که از 3 ماه به این سو معاش خود را گرفتن نمی توانند. این کارمندان در حدود پایگاه توسط شرکت ایربیس پلیوس کارهای غیر حربی مثل ترمیم نقلیات و منزلهای زیستی حربیان، تازه کردن صحن حولی این پایگاه را انجام می دادند. سببی 3 ماه معاش نگرفتن این کارمندان غیر نظامی را دمیتری ماتوشکین، سخنگوی پایگاه 201 روسیه در تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی چنین شرح داده بود.
در واقع ما حالا با این شرکت مشکلات داریم. این مشکل عبارت است از معاش پرداخت نشده ماه مارت و اپریل خادمان در 3 گرنیزان دوشنبه، قرغان‌تپه و کولاب. معاش ماه فوریه را در اولی می دادند. مسئله پرداخت معاش خادمان شرکت ایربیس پلیوس تحت نظارت دادستانی نظامی هم گرنیزان ما و هم دادستانی نظامی حوزه مرکزی قرار دارد. در حال حاضر با سازی ساختاری شرکت ایربیس پلیوس ادامه دارد و از 1 می آن به شعبه تاجیکستانی شرکت بیت سرویس پلیوس تبدیل داده شد. ما رو با جمعیت اسلاویانکا می دادیم که به حیات آوارون سرویس شامل می شد، اما معاش آنهایی که در ایربیس پلیوس کار می کردن حتما به زودی پرداخت خواهد شد. در مجموع در 3 گرنیزان تقریبا 100 خادم غیر نظامی کار می کرد که فکر می کنم همه آنها به شرکت نو استخدام خواهند شد.
اما دمیتری ماتوشکین خبری روز 10 ایون به نشانه اعتراض از کار دست کشیدن یک گروه کارمندان غیر نظامی گرنیزان کولاب را رد کرد. با دنبال برکناری آناتولی سردیوکوف از مقام وزیر دفاع روسیه، مقامات این کشور فعالیت شرکت های آوارون سرویس و اسلاویانکا را تحت تحقیق قرار داده، علیه سران این شرکت ها چندین پرونده هم باز کردند. مطبوعات روسیه این قضیه را از نمونه های برجسته فساد در رشته عرضه خدمات با ارتش این کشور به قلم داده بودند.
قرض پرداخت شده خادمان ملکی پایگاه روسیه در شهر کولاب. حالا شرح ورزش نرزالله لطیف درباره قوازمایه های فوتبال بازان و دیگر مسابقه های ورزشی تاجیکستان اطلاع می دهد.
ورزشکاران تاجیک برای شرکت در بازی های 4 آسیایی در انشاءات سرپوشیده و هنرهای رزمی روز چهارشنبه 26 ایون به کره جنوبی سفر کردند. محمد شاه عبداللویف، مدیر کلی کمیته ملی المپیک تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
از جمهوری تاجیکستان همگی 23 نفر ورزشگر از روی 4 نمود ورزش کورش، کیک بوکسینگ، کاراته، مواتای و ورزش الکترونیک در این بازی ها شرکت میکنند. 2 نفر بانو ورزشگر از نمود ورزش کیک بوکسینگ زهرا خالوا و گنجینا حبیب اللویف میباشند.
مراسم کشایش با تنتنه بازی ها با شرکت ورزشکاران 45 کشوری قاره آسیا 29 ایون در شهر اینچخون کره جنوبی برگزار می شود. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
خب، با همین گزارش رسیدیم به پایان این نشر مجله خبری. حالا یک پاره موسیقی پیشکش می شود و در دوام آن برنامه تاجیکی رادیو آزادی ادامه خواهد کرد.